بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که اولین آیهی که بنا شد مورد بحث قرار بدیم این آیه 53 از سوره مبارکه احزاب، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. در مورد این آیه تا به حال دو نکته رو ذکر کردیم. نکته سوم در مورد آیه این است که اگر ما از آیه شریفه لزوم حجاب رو استفاده کردیم، آیه در فرض وجود یک حاجتی می فرماید و اذا سألتموهن متاعا، وقتی که از زنهای پیامبر یک متاعی رو میخواید مسئلت بکنی، فسألوهن من وراء حجاب، اون وقت به طریق اولا این فسألوهن من وراء حجاب در جاییست که دیگه هیچ حاجتی و هیچ کاری نباشه. اگر در وقت حاجت آیه دلالت داره که من وراء حجاب باشه، پس به طریق اولا اونجایی که مردی احتیاج به مطلبی، گفتاری و ضرورتی و متاعی رو نمیخواد مطالبه بکنه، به طریق اولا اونجا مسئله من وراء حجاب باید باشه. این یک نکته است که از آیه به خوبی استفاده میشه. اما نکته چهارم که نکته مهم در مورد این آیه شریف است، این است که آیا این آیه اختصاص به زنهای پیامبر داره؟ که اگر گفتیم این آیه اختصاص به زنهای پیامبر داره، دیگه نمیتونیم یک حکم کلی حجاب رو و لزوم حجاب رو ما از آیه استفاده بکنیم. در این سوره مبارکه احزاب مواردی که از اختصاصات و احکام مختصه زنهای پیامبر هست در همین سوره ذکر شده. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، یا نساء النبی در آیه 32 لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، خضوع به قول نکنید در مقابل با نامحرمان و مردان. فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا تا موارد دیگر. آیا بگیم به قرینه این آیات قبل، که آیات قبل مربوط به زنهای پیامبر هست، بگیم این آیه شریفه 53 هم اینم و اذا سألتموهن نداره، فسألوهن نداره، بگیم این هنه که تردیدی نیست در این که ضمیر در این آیه شریفه به زنهای پیامبر برمیگرده، بگیم این هم اختصاص به زنهای پیامبر داره و در نتیجه از آیه ما نمیتونیم یک حکم کلی را استفاده کنیم. همانطوری که اون قرن فی بیوتکن لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اینا از مختصات مربوط به زنهای پیامبر هست، بگیم این آیه شریف هم همینطوره. خصوصا در همین آیه 53 دنبالش داره ولا انتن چهو از واجهو من بعده. دنبالش در همین آیه 53 میفرماید که به مؤمنین خطاب میکنه که بعد از پیامبر، که حالا در این که این کلمه من بعده مراد یعنی بعد از فوت پیامبر صلوات الله علیه، یا بعد از این که پیامبر اینها رو رها کرد، حتی در زمان حیات پیامبر شما دیگه حق ندارید با اینها نکاح بکنید و زنهای پیامبر رو حق ندارید که قاطبه فقهای امامیه این رو قائلن که ازدواج با زنهای پیامبر دیگه بعد از این که حالا یا در زمان حیات پیامبر از پیامبر جدا بشن، عقدشون فسخ بشه، عرض میکنم، یا بعد از فوت پیامبر این دیگه نکاحش برای عموم مؤمنین جایز نبوده. اهل سنت هم قالبشون همین رو میگن، بعضی هاشون هم یه نظر دیگری دارن که حالا فعلا رو کار نداریم. بگیم این آیه شریفه، آیات قبلش، خود کلمه هنه که در اینجا آمده، خب ما باشیم و روی صناعت عرض می شود استدلالی میگیم آیه فرموده از اینها از ورای حجاب مسئلت کنید و طلبهاتون رو بخواید و حرفهاتون رو بزنید، اما راجع به زنهای دیگه که این حکم اثبات نشده. آیه خودش ظهور در این داره که این از مختصات زنهای پیامبره، فسألوهن من وراء حجاب. این اولا آیات قبل ظهور و صریح در این است که قرن فی بیوتکن لا تبرجن تبرج الجاهلیه، اونها هم مربوط به زنهای پیامبره. در همین آیه باز یک حکمی رو ذکر میکنه، حرمت نکاح با زنهای پیامبر. در نتیجه ما بیایم بگیم این آیه اصلا دلالت بر حکم عمومی و عرض میشود که کلی حجاب نداره، یه حکمی مربوط به زنهای پیامبر هست که در این آیه شریفه ذکر شده. حالا اینجا مخصوصا اگر ما بعضی از این شأن نزولهایی که در کتب اهل سنت ذکر شده، که واقعا یکی از جاهایی که بسیار جای تأسفه، در مورد همین شأن نزولهایی است که در نظیر این آیات اهل سنت آمدن ذکر کردن. در مورد این آیه آلوسی در کتاب روح المعانی تفسیرش در جلد 11 در صفحه 72 این روایت رو میگه، صحیح بخاری هم نقل کرده از انس ابن مالک از عمر ابن الخطاب که او به پیامبر عرض کرده یا رسول الله یدخلو علیکل بر و الفاجر، توی منزل تو هم آدم های خوب میان هم آدم های بد، فلو امرت امهات المؤمنین بالحجاب، که به عنوان سؤال و حالا یا تعبیر دیگه نکنیم اعتراض کرده به پیامبر که چرا امهات المؤمنین رو امر به حجاب نمی کنی. اون وقت اینها میگن بعد از اینکه عمر این اعتراض رو به پیامبر کرد، و کان حریصن علا حجابهن، خودش هم حریص بود بر حجاب اینها، و ما ذاک الا حبا لرسول الله، این از باب اون حبی بود که به پیامبر داشت. و در دنبالش این قضیه رو نقل میکنن که از عایشه نقل میکنن که عایشه میگفت زنهای پیامبر، ماها زنهای پیامبر شب میرفتیم در یک قسمتی از ارتفاعات، مثلا حالا مدینه یا مدینه بوده دیگه چون بعد از هجرت بوده، و کان عمر یقول للنبی، عمر به پیامبر اعتراض میکرد که چرا زنهات رو میگذاری بیاد برن بیرون و چرا امر به حجاب نمیکنی به اینها. فلم یکن رسول الله یفعل، پیامبرم گوش به حرفش نداد اول. فخرج سوده بنت زمعه لیلتا من لیالی اشاعن، یکی از زنهای پیامبر به نام سوده در یکی از لیالی خارج شد و کانت امرأتا طویله، نسبتا نسبت به زنهای دیگر پیامبر طویل القامه بود. فناداها عمر به صوته الاعلا، عمر فریاد زد قد عرفناک یا سوده، فهمیدم تو سوده هستی، با صدای خیلی بلند. هرسن علا ان ینزل الحجاب، لا ینزل الحجاب، برای اینکه هرس این داشت خداوند امر به حجاب رو نازل کنه، فانزل الله تعالی ذلک، خداوند هم منتظر بود که این اعتراض رو عمر بکنه، پیغمبرم مخالفت اول بکنه، بعد خدا هم تبعیت کنه از عمر. ببینید که واقعا چجور شأن نزول آمدن برای آیه ذکر کردن. اون وقت آلوسی میگوید که و ذالک عهد و موافقات عمر، این یه چیز معروفیست که خود عمر میگوید وافقت و ربی فی اربع، توی کتب اهل سنت هم معروف شده به موافقات عمر و هیه مشهورتون. بعد خود آلوسی میگه و عد شیعه ما وقع منه من المصالح، میگه شیعه اون چرا که از پیامبر واقع شده یا از عمر واقع شده این رو از عیوب قرار داده. قالو، شیعه گفتن آخه این چه کاریه که عمر زن پیامبر رو با صدای بلند فریاد بزنه، بعدم کاری که نداره بهش، میخواد بگه من تو رو شناختم که تو سوده هستی، این موجب ایذای او هست، سوء الادب درش وجود داره. و بعد خودشون جواب دادن گفتن که اگر ما فرض کنیم این شأن نزول درسته، ان عمر رعا ان لا بعث بذلک، یعنی همون اجتهاد عمر رو با حضور رسول الله اینا باز پذیرفتن، این تصریحی که در اینجا داره که لا بعث بذلک لما قلب علا ظنه من ترتب الخیر العظیم، عمر فکر میکرد این یک خیر عظیمی برش مترکبه. و رسولو و این کان اعلم و اغیر، رسول رو ما قبول داریم اعلم از عمر بوده، اغیرم بوده، اما لم یفعل انتظارا للوحی، برای اینکه منتظر دستور خدا بوده، انتظارا للوحی پیامبر گوش به حرف عمر نکرده. خب ببینید این شأن نزولی که برای این آیه آمدن ذکر کردن، اولا خود قرآن می فرماید و اذا سألتموهن متاعا، قضیه توی خانه پیامبر بوده، بعد از اون ازدواج پیامبر بوده، ولیمه بوده که پیامبر می دادن، مردان اونجا بودن، اون وقت اینها همینطور سرزده می رفتن توی فرض کنید غرفه زنهای پیامبر، چیزی رو مطالبه می کردن، آیه نازل شد این کار رو نکنید. و اذا سألتموهن، مطاعن فسألوهن من ورای حجاب. این شأن نزول اصلا با خود این آیه سازگاری نداره. این شأن نزول معناش این است که زنهای پیغمبر میمدن بیرون، میرفتن روی یک مرتفعاتی در مرعا و منظر مردها بودن، عمر عصبانی شده، غیرتش به جوش آمده، به پیامبر اول دستور داده یا خلاصه تقاضا کرده، پیامبر گوش به حرف عمر نکرد، اما بعد خدا آیه نازل کرد، خداوند آیه رو نازل فرمود که این فسألوهن من ورای حجاب. آخه شأن نزول اولا باید با خود آیه سنخیت داشته باشه. درسته ما میگیم شأن نزول مخصص نیست، محدود نمی کنه، ولی مناسبت هم باید داشته باشه. این شأن نزول بابا اذا سألتموهن متاعاً که تو خود این آیه آمده چه مناسبتی داره؟ این اولا. ثانیا ما بیاییم بگیم یه مطلبی رو پیامبر توجه نداشته و عمر به او توجه پیدا کرده، این رو بیاییم برای عمر ذکر بکنیم و شأن عمر رو بخواییم ببریم بالا. خب این یه مطلبی بوده که پیامبر از اول برنامش این بوده که احکام شرعی به تدریج نازل بشه و در بیت خود پیامبر این آیه نازل شده، نه بیرون نه در مرعا و منظر. اون وقت اونی که از همه اینها بدتر هست، بیاییم بگیم عمر در زمان رسول خدا خودش اجتهاد کرد در مقابل پیغمبر و تازه خودشون هم میگن پیامبر لم یفعل. این تمام اینا پیداست امر جعلیه یا امر غیر صحیحیه. عمدش هم همینیست که ارسلم اصلا با خود آیه سازگاری نداره. این البته شأن نزولیست که در کتب اهل سنت آمده و این اشکالات درش وارده. حالا ما با قطع نظر از این شأن نزول، الان بحثی که داریم این است که آیا این آیه اختصاص به زنهای پیامبر داره؟ که اگر گفتیم اختصاص داره، دیگه از این آیه حکم کلی وجوب حجاب رو برای جمیع زنها نمیتونیم استفاده بکنیم. یا و اگر گفتیم اختصاص به زنهای پیامبر نداره، از آیه میتونیم یک حکم کلی برای وجوب حجاب استفاده کنیم. کتابی هست به نام اصداء الرقاب فی مسئله الحجاب. صاحب این کتاب قائل است به این که این آیه شریفه عمومیت داره. با این که ما سه تا قرینه ذکر کردیم، یکی کلمه هنه در خود آیه، دوم آیات قبل و سوم زیل همین آیه شریفه، که از همه اینها مجموعه میشه استفاده کرد، این آیه از مختصات زنهای پیامبره. اما ایشون فرموده است ما از آیه عمومیت استفاده میکنیم. دو تا دلیل بر مدعاشون آوردن. دلیل اول این تعلیلیه که در زیل همین آیه داره، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن. این برای طهارت قلوب شما، و طهارت قلوب اینها اطهره، یعنی این کار موجب طهارت بیشتر قلوب شما و موجب طهارت بیشتر قلوب زنهای پیامبره. بیان استدلال ایشون این است که این ذالکم عنوان تعلیل رو داره، و اگر عنوان تعلیل رو داشت ما نتیجه میگیریم هر چیزی که موجب اطهریته باید رعایت بشه. این اطهریت در زنهای پیامبر به این نحو که من ورای حجاب هست، در سایر زنها هم اونها هم اگر بیان رعایت حجاب بکنن. به عبارت اخرى این اطهریت اختصاص به ورای حجاب در خصوص زنهای پیامبر نداره. اگر زنهای مؤمن دیگر هم این رو رعایت بکنن، این اطهریت برای اونها هم حاصل میشه. پس چون این ذالکم علته، این علت در سایر زنها هم محقق میشه و العلت و تؤمن، پس ما از آیه شریفه استفاده کنیم که این فسألوهن من وراء حجاب این اختصاص به زنهای پیامبر نداره. این دلیل اول ایشون هست. حالا باز در توضیح این دلیل اول که بگیم خب به چه مناسبتی این اطهریت حاصل میشه، جوابش این است که وقتی که از ورای حجاب شد، یعنی چشم ندید اون زن رو، اینجا مخاطرات زیادی برطرف میشه. این مفتاح و رؤیت مفتاح برای فتنه است. وقتی چشم دید، عرض می شود که زمینه برای گناه فراهم میشه. حالا گناه های متعددی که امکانش هست و تصور میشه، اما وقتی زن رو ندیدن این مردها، این باب مسدود میشه. اگر ببینن، خب دیگه این گناه حاصل میشه، این طهارت محقق نمیشه. و اگر نبینن، این طهارت در اینجا محقق میشه. پس این بیان استدلال ایشونه، دلیل اولشونه. حالا ما این دلیل رو بررسی کنیم تا برسیم به دلیل دوم. اینجا اولا این ذالکم اطهر معلوم نیست که عنوان علت رو داشته باشه، ممکنه این به عنوان حکمت باشه. بعدن در آیات دیگر حجاب هم میاییم، اونجا داره ذالک از کا، این اطهر بودن، از کا بودن، یا تعابیر دیگهی که در این آیات حجاب وارد شده، این عنوان حکمت رو داره. اینجا من یه نکته رو بهش اشاره بکنم، ولو اینکه بحثش رو ما مفصل در اصول یا گاهی اوقات در فقه هم بیان کردیم، و اون اینه. مشهور میگویند که فرق بین حکمت و علت اینه: علت حکم وجودن و عدمن دائر مدار اوست. اگر گفتیم که لا تشرب الخمر لانه مسکر، اگر گفتیم علت، این حرمت دائر مدار اسکار میشه. اگر اسکار باشه حرمت هست، اگر اسکار نباشه حرمت نیست. اما اگر آمدیم گفتیم این لانه مسکر عنوان حکمت رو داره، میگوین حکمت از وجودش وجود لازم میاد، اما از عدمش عدم لازم نمیاد. اگر گفتیم لانه مسکر عنوان حکمت رو داره، معناش این است که حالا اگر یه خمری مسکرم نبود، باز حرمت درش وجود داره. نکته ای که ما اونجا گفتیم این مطلب درسته، ولی این مطلب نافی ارزش حکمت نیست. یعنی چی؟ یعنی این که خب آقا بالاخره هر جا این حکمت باشه باید این حکم باشه. شما اگر میگید حکمت یه درجه ضعیفتر از علته، ضعیفتره، یعنی اگر نبود بگیم پس حکم نیست. حکم هست، نبودش به وجود حکم ضربه ای وارد نمی کنه. اینا درست. اما اگر گفتیم این یه چیزیست ولو در مرحله ضعیفیه، خدا به همین اعتبار ضعیف یک حکمی رو برای او آورده، نتیجه این است که هر جای این حکمت باشه باید این حکمم باشه. یعنی ما نگیم که آقا چون این حکمت علت نیست پس جاهای دیگه ممکنه این حکمت باشه حکم نباشه. به عبارت اخرى ما فرمایش مشهور رو در همین دایره قبول میکنیم، میگیم آقا اگر نبود از نبود حکمت نبود حکم لازم میاد. این حرف درستیه. اما میگیم آقا پس خراب نکنید، نگید حالا که شد حکمت دیگه بگیم ارزش نداره. اگر یه جایی حکمت شد پس حتما در صورت بودن او حکم باید موجود باشه. پس در نتیجه روی این بیان دیگه فرقی نمی کنه ما در این آیه شریفه بگیم این از حریجت حکمت یا علته. روی این بیانی که ما عرض کردیم، روی بیان مشهور این چنینه، اما روی این بیانی که ما داریم میگیم آقا چه علت باشه چه حکمت باشه معلوم میشه شارع این اطهریت براش موضوعیت داره. آیا در زنهای دیگر غیر از زنهای پیامبر اگر من ورای حجاب باشه اطهریت محقق نیست؟ چرا؟ خب اما نکته دوم روی کلمه خود طهارته. ما در مقابل این فرمایشه صاحب کتاب استاغرقا میگیم این طهارت مراد چی از این طهارت؟ آیا مراد از این طهارت طهارت از گناهه؟ یعنی اگر زنها من ورای حجاب باشن مردا هم با اینها کاری داشته باشن چیزی رو از اینها بگیرن یا بخوان به اینها بدن من ورای حجاب باشه، هم مردها گرفتار گناه نمیشن هم زنها گرفتار گناه نمیشن. اگر مراد از این طهارت طهارت از گناه باشه این حرف درست میشه، این استدلال درستی. بگیم آه این فسألوهن من وراء الحجاب علت است، یا حالا به اون بیان ما حکمت است برای اینکه تو گناه نیفتن. و این اختصاص به زنهای پیامبر نداره، زنهای مؤمنین دیگه هم نباید تو گناه بیفتن. پس اگر مردها با اونها هم کاری دارن باید من ورای الحجاب باشه. اما احتمال وجود داره که این اطهریت و طهارت یک مرتبه، مخصوصا که صیغه افعل و تفضیله، یک مرتبه بالایی از طهارت قلبی باشه که گناه هم نیست. یعنی ما برای این که زنهای پیامبر اون مرتبه بالایی از طهارت قلبی را، یعنی دیگه نمیگیم طهارت از گناه، اون در احتمال اول این بود که اگر شما من ورای الحجاب از اینها چیز نکنید ممکنه به نگاه حرام یا مسائل دیگه واقع بشه. اما در این احتمال دوم میگیم طهارت طهارت از گناه مراد نیست، طهارت قلبی در مرتبه بالا و شدیده است. خداوند میخواد زنهای پیامبر در اون مرحله بالایی از طهارت قلبی باشه که حتی هیچ زمینه‌ای برای این که تصور عرض میشه و چیز دیگری هم مطرح بشه در اینجا نباشه. اگر این رو بیاییم بگیم که بگیم مراد از طهارت، طهارت از گناه نیست، کما اینکه در آیات دیگه داره ذالک ازکا، این اون ازکای در اونجا مراد نسبت به گناه که نیست. اگر این رو گفتیم این دو، یا لااقل گفتیم آقا این از این جهت برای ما مجمله، ما نمیدونیم که خود این طهارت در مقابل چیه در این آیه شریفه، در مقابل گناهه یا نه در مقابل گناه نیست، مرتبه بالایی از ارزش و طهارته. اینجا اون وقت دیگه نمیتونیم از این آیه شریف عمومیت رو استفاده بکنیم. پس حالا میگیم که در اینجا عمده ملاک همون قلوب هنده است، طهارت در اینجا قایت اصلی اینه، اونم به تبع اگر آمدیم اینطور معنا کردیم میگیم اونم به تبع واقع میشه اگر طهارت مرتبه بالا رو گفتیم. بله، یعنی گناه، یعنی تکلیف طرفینی، یعنی طرفینی به این معنا که در زمان رسول خدا هم مردها و هم زنهای پیامبر هر دو مکلف بودند. اگه حکمت باشه میشه چیزی تکلیف مردها نباشه تو حکمت ذکر بشه؟ نمیشه. همون جهته ببینید عرض کردم اون نکته دقیقی که در طرف اثباتیه در باب حکمت دقت کنید، شما نمیتونید بگید آقا مردها خارج از دایره تکلیفن اما در حکمت پای اینا رو وسط آوردن، نمیشه، لذا با اونم منافاتی نداره. دلیل مفاد القای خصوصی هست، شما در قرنه فی بیوت کنه، قرنه بیوت کنه، اونجا القای خصوصی هست میتونی بکنی؟ دلیل میخواد. و قرنه فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، القای خصوصی هست دلیل میخواد. پس ببینید ما تا اینجا با قطع نظر از کلامیشون عرض کردیم قرائن روشنی وجود داره برای اینکه این از مختصات زنان پیامبر بوده این آیه. البته ما بعدن نمیگیم بعدن آیه حجاب آمد یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین عرضش تا آخر، ولی این آیه مربوط به زنهای پیامبره، ما باشیم و این آیه نمیتونیم حکم کلی رو استفاده کنیم. حالا ایشون یه دلیل دومی هم داره که این رو فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه